ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. نامزدهای جمهوری‌خواه ریاست جمهوری آمریکا از نحوه برخورد دولت اوباما با موضوع دستگیری ملوانان آمریکایی در ایران انتقاد کردند. وزیر دفاع آمریکا علت ورود قایق آمریکایی به آب‌های ایران را خطای ناوبری اعلام کرد. اتحادیه اروپا تعلیق تحریم‌های ایران را به مدت 2 هفته تمدید کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. گروهی از نامزدهای جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای با پرداختن به موضوع دستگیری 10 ملوان آمریکایی توسط سپاه پاسداران از دولت باراک اوباما انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، در تازه‌ترین مناظره نامزدهای جمهوری‌خواه که پنجشنبه شب برگزار شد، تد کروز، یکی از نامزدها، از رئیس جمهوری آمریکا انتقاد کرد که چرا در آخرین سخنرانی سالانه خود به این موضوع نپرداخته است. تد کروز با اشاره به مسئله تعلیق تحریم‌های ایران گفت: اوباما آماده می‌شود که 100 میلیارد دلار به آیت الله خامنه‌ای بدهد و این موضوع قلب آدم را می‌شکند. پایان نقل قول. کریس کریستی، دیگر نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هم با تأکید بر اینکه قدرت نظامی ایالات متحده باید دوباره بازسازی شود، گفت: این رئیس جمهور اجازه داده آنقدر از قدرت نظامی آمریکا کم شود که دیکتاتورهای پوشالی مانند ملاها در ایران کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا را بگیرند. پایان نقل قول. بازداشت ملوان‌های آمریکایی که عصر سه‌شنبه گذشته به دست نیروی دریایی سپاه پاسداران انجام شد، 16 ساعت به طول انجامید. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، از ایران به خاطر آزادی فوری ملوان‌های آمریکایی تشکر کرد. آشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، میگوید تحقیقات نشان می‌دهد که تفنگداران نیروی دریایی آن کشور در خلیج فارس به دلیل اشتباه ناوبری وارد آب‌های ایران شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آشتون کارتر روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در مرکز فرماندهی ایالت فلوریدا گفت: بسیار روشن است که بر اثر یک خطای ناوبری ملوانان به طور تصادفی وارد آب‌های ایران شدند و به نظر می‌رسد همین علت اصلی آن بوده است. 2 شناور حامل 10 تفنگدار نیروی دریایی آمریکا، شامل 9 مرد و 1 زن، عصر سه‌شنبه در حوالی جزیره فارسی در خلیج فارس توقیف و سرنشینان آن از سوی نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شدند. این تفنگداران ظهر چهارشنبه پس از مذاکرات مقامات ایرانی و آمریکایی آزاد گردیدند. اتحادیه اروپا تعلیق تحریم‌های اقتصادی ایران را به مدت 2 هفته دیگر تمدید کرده است. هدف از تمدید این مدت، دادن فرصت مناسب برای اجرای توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 اعلام شده است. در بیانیه‌ای که روز گذشته از سوی شورای اروپایی صادر شد، گفته می‌شود تحریم‌های اقتصادی علیه ایران همزمان با تایید انجام تعهدات تهران از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی لغو خواهند شد. دبیر کل سازمان ملل هشدار داده است طرف‌هایی که در سوریه موجب قحطی مردم شدند، از جمله دولت آن کشور که در برابر شهروندانش مسئولیت اصلی را بر عهده دارد، مرتکب جنایت جنگی می‌شوند. قدرت‌های غربی خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت ملل متحد در روز جمعه امروز برای شتاب بخشیدن به کمک‌های اولیه برای مردم مزایا و 2 شهر شیعه نشین شدند. گزارشگر رادیو فردا ایلیا جزائری همراه ماست. آقای جزائری، نهادهای سازمان ملل این قحطی رو تایید کردند، از جمله صندوق کودکان ملل متحد، یونیسف. چگونه است وضع در این شهرها؟
بله آقای خمسه‌پور، همینطور که گفتید صندوق ملل متحد یونیسف تأیید کرد وجود قحطی رو به ویژه در شهرک مزایا در حومه دمشق. این شهرک توسط نیروهای دولتی سوریه و شبه نظامیان حزب الله لبنان از حدود 200 روز پیش در محاصره هست. تصاویری که از این شهرک بیرون اومده تصاویر بسیار دردناکی هست. البته شهرک های فوئه و کفریا در ادلب که شهرک های شیعه نشین هستن هم در محاصره مخالفان قرار دارن. برای یونیسف البته در بیانیه خودش، برای اینکه برای اولین بار تونستن نیروهاش وارد شهرک مزایا بشن، گفتن که سوء تغذیه رو در میان کودکان به ویژه تونستن رصد بکنن و در یک مورد دیدن یک نوجوان 16 ساله در اثر سوء تغذیه جان خودش رو از دست میده. این وضعیت باعث شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد همینطور که گفتید تصمیم بگیره امروز تشکیل جلسه بده برای بررسی وضعیت مناطق محاصره شده در سوریه و به پیش بردن تلاش ها برای ورود کمک های بشر دوستانه به اونها.
خب در همین حال روسیه هم گویا خواهان رسیدن هرچه سریعتر کمک های بشر دوستانه به شهر مزایا شده و به جمع کشورهایی پیوسته که این درخواست رو دارن.
وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه که صادر کرده گفته داره با دولت سوریه مشورت‌های انجام میده، مشورت‌هایی که به گفته این بیانیه تا الان نتیجه بخش بوده برای تسهیل ورود کمک‌های انسانی به مناطق محاصره شده. البته وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرده که ده‌ها منطقه در سوریه در محاصره گروه‌های مسلح از دو طرف هستند، از جمله مزایا به خاطر این اتفاقات دو هفته پیش و تصاویری که منتشر شد بیشتر هدف توجه قرار گرفته.
خب قرار هست که نشست گفتگوهای صلح در خصوص بحران سوریه هم برگزار بشه. در این میان اپوزیسیون سوریه چه موازی رو داره در شرایط کنونی؟
چند مشکل هست آقای خمسه‌پور در برگزاری این نشست که شاید بیشترین مشکل رو مخالفان حکومت سوریه دارن. ریاض حجاب هماهنگ کننده هیئت مخالفان برای مذاکرات گفته روسیه داره فشار میاره بر اونها برای اینکه بعضی افراد مشخص که نامی از اونها نبرده جزو هیئت مخالفان باشن، که گفته مخالفان نمیپذیرن این مسئله رو و میخوان هیئتی که خودشون تشکیل دادن، نه هیئتی که روسیه بر تشکیل اون اصرار داره، در مذاکرات حاضر بشن. مسئله بعدی مسئله پیشفرض هاست. مخالفان حکومت سوریه، این رو دوباره آقای خالد خوجه رئیس ائتلاف مخالفان تأکید کرده که برای آغاز مذاکرات باید حملات هوایی روسیه و دولت سوریه به مناطق مخالفان متوقف بشه و محاصره مناطق هم پایان بیابه. این پیشفرضی که مخالفان مطرح کردن تا الان از طرف مقابل هیچ جوابی دریافت نکرده. زمان احتمالی آغاز مذاکرات 25 ماه ژانویه هست، اما این زمان هنوز مشخص نیست تا چه اندازه حقیقی باشه.
سپاسگزاریم. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا بود در خاورمیانه.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
امام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر
رنگه. البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تو میکنم.
رادیو فردا ایستگاه است برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روز. پیام های شما را میشنویم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به روز کمالبندی پنجشنبه 24 دی ماه خبر دادند که بخش مرکزی راکتور عراق و حفره‌های آن با سیمان پر شدند. ولی آقای کمالوندی نگفتند که آن مقدار سیمان بی‌ارزش چند صد میلیارد دلار از ثروت ملی و حق و حقوق کارگران و زن و بچه ملت بیچاره ایران را دفن کرد.
فرماندهان سپاه هیچ کدوم نماینده هیچ قشری از ملت ایران جز نماینده تندروها و آنهایی که حقوق گرفتن و لذت زندگیشون را در دشمنی با آمریکا دیدن، نماینده هیچ قشری از ملت ایران نیستند. ما از کشور آمریکا و مسئولین آمریکا تقاضا داریم که هیچ توجهی به حرف این آقایون نکنه. اینها فقط میخوان توافق برجام، توافق هسته‌ای رو به هم بزنن. اینا نماینده ملت ایران نیستند.
میرسیم به سری گزارش هایی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی. آرش حسن نیا از رادیو فردا این بار به ملاقات عبدالاحد جلیلزاده از اعضای عرفان کیهانی می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از نزدیکان محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه است که خود از جمله زندانیان عقیدتی است. عبدالاحد جلیلزاده که از شاگردان آقای طاهری به حساب می آید، پس از طی مراحلی خود به عنوان مربی عرفان حلقه به دیگر متقاضیان تعلیم می داد. عرفان کیهانی یا عرفان حلقه شیوه فرادرمانی است که باورمندان به آن معتقدند با توسل به شیوه ها و آموزه های عرفانی بیماران جسمی و روحی را می توانند درمان کنند. پس از بازداشت محمد علی طاهری و اعلام صادر شدن حکم اعدام برای او، شاگردان و باورمندان به عرفان حلقه در اعتراض به این حکم در برابر دستگاه‌های مختلف قضایی تجمعاتی اعتراضی را سامان می‌دادند که آقای جلیلزاده از جمله سازمان دهندگان و حاضران در این تجمعات بود. پس از برگزاری این تجمعات اعتراضی به بازداشت و صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری به عنوان بنیانگذار عرفان حلقه، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی شماری از مربیان حلقه عرفان و شاگردان آقای طاهری را نیز بازداشت کردند. عبدالاحد جلیلزاده از جمله این بازداشت شدگان بود. اتهام او و دیگر مربیان و فعالان بازداشت شده عرفان حلقه توهین به مقدسات، دخالت در امور پزشکی و کسب مال نامشروع و همچنین اخلال در نظم عمومی عنوان شد. بررسی اتهامات عبدالاحد جلیلزاده و دیگر مربیان و فعالان حلقه عرفان در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی انجام گرفت و قاضی احمدزاده رئیس این شعبه در نهایت برای آقای جلیلزاده حکم حبسی به مدت 5 سال صادر کرد. با اعتراض عبدالاحد جلیلزاده و دیگر همپرونده‌ای‌های او به احکام صادره، این احکام برای بررسی مجدد به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر سپرده شد. اما این تجدید نظرخواهی برای آقای جلیلزاده فرجامی نداشت و حکم 5 سال حبس او در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. پس از تایید حکم آقای جلیلزاده، او در مهر ماه سال 94 به بند 8 زندان اوین انتقال یافت. این بند که پس از انحلال بند 350 زندان اوین به محل نگاهداری زندانیان عقیدتی و سیاسی بدل شده، از حداقل امکانات رفاهی برخوردار است و از آن با عنوان تبعیدگاه یاد می شود. در دی ماه سال 94، عبدالاحد جلیلزاده بدون اعلام قبلی و بدون آنکه در حکم او زندان در تبعید تصریح شده باشد، از زندان اوین به زندان رجای شهر کرج منتقل شد تا دوره محکومیت خود را در تبعید و در زندان رجای شهر کرج بگذراند.
دیدگاه خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 20420202 21-12-21-12 بازگو کنید. خلاصه خبرها 14:30 دقیقه ایران.